با سلام و درود خدمت شما عزیزان، خدا رو شکر میکنیم که خداوند یک روز تازهی به ما بخشید تا بتونیم به حضور او با تمام قلب، با تمام جان با هم جمع بشیم به صورت حتی مجازی و با همدیگه به عنوان یک خانواده الهی بتونیم عبادتهای خودمون رو به حضور خدا بیاریم. خدا رو شکر برای این پرستش عالی که داشتیم و خدا رو شکر برای اینکه این خانواده الهی رو داریم و میتونیم با همدیگه واقعاً نه فقط کلام خدا رو بشنویم که احیا بشیم و قلبهای ما، زندگی ما تازه بشه از حضور خداوند، بلکه بتونیم در دعاها به یاد همدیگه باشیم. خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما اعضای کلیسای ICF. واقعا دلمون تنگ شده برای شما عزیزان و دعا و آرزومون این هستش که هرچه زودتر شرایطی فراهم بشه که بتونیم با همدیگه دوباره در کلیسا جمع بشیم و عبادتهای خودمون رو به صورت واقعا حضوری داشته باشیم. همینطور به تک تک شما عزیزانی که امروز به ما ملحق شدید و در این جلسه حضور دارید و یا حتی در بعدها نگاه میکنید از طریق در واقع آرشیوی که هستش، خدا رو شکر میکنیم برای وجود شما عزیزان و برکت خدا، سلامتی خدا رو برای شما عزیزان میطلبیم. واقعا در چه روزهایی زندگی میکنیم؟ اگر دقت کنیم این روزها که کرونا در واقع و این موضوع قرنطینه باعث شده بود که همه ما یه جورایی مشغول و به اصطلاح توی خونه به شکل‌های مختلف کارهامون رو انجام بدیم، خب یکی از مسائل این بودش که تک تک ما تقریبا به این فکر افتادیم که به عزیزانمون زنگ بزنیم، به خانواده هامون، شاید به کسایی زنگ زدیم، تماس گرفتیم که مدت‌ها باشون در ارتباط نبودیم و به یادشون افتادیم و گفتیم چقدر خوبه که به این عزیزان هم زنگ بزنیم و در واقع این محبت خودمون رو بهشون ابراز کنیم و بگیم که در دعاها به فکرشون هستیم و چقدر قلبمون از این موضوع به شادی و به وجد اومد. خب بعضی هم ممکنه این کار رو نکردن و نشستن فقط دارن به تلفنشون نگاه میکنن که ببینن کی بهشون زنگ میزنه که عرض ادب بکنه و یا بخواد ابراز محبت بکنه که اونها بخوان این محبت ها رو در واقع تحویل بگیرن. و من میخوام بگم که حقیقتا این وظیفه در واقع ما کوچکترها هستش که به پدر و مادرها، به عزیزانی که مثل پدر و مادرها هستن برای ما که خدا تو کلیسا بخشیده، به اونها تماس بگیریم و به یادشون باشیم. مخصوصا کسانی که تنها هستن، واقعا چه کار زیبا و قشنگی هستش که محبت خودمون رو به اونها ابراز کنیم. امروز پیغام من در مورد محبت هستش. خب ممکنه که ده ها موعظه، من خودم اونقدر موعظه ها در مورد محبت شنیدم، ممکنه که شما هم ده ها موعظه و پیغام های مختلف و به اصطلاح مقالات مختلف در مورد محبت خونده باشید و واقعا کار خیلی سختیه در مورد محبت صحبت کردن، نه به خاطر اینکه منابع کمه، بلکه انقدر منابع زیاد هستش، اونقدر تو کلام خدا در مورد محبت نوشته شده که خیلی سخت هستش که آدم بعضی از اون قسمت‌ها رو از دست نده و اونقدر واقعا پر هستش از محبت که آدم دلش میخواد که همه اونها رو بگه، ولی خب وقت محدود و اندک. در واقع تو دنیا محبت‌های مختلفی وجود داره که من میخوام فقط سه تا از اونها رو الان اشاره کنم به طور کلی. یکی محبت‌های انسان پسندانه هستش که تو هر فرهنگ و هر کشور خاصی با اون روش‌ها و در واقع سنت‌های خاص خودش برگزار میشه. ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه خیلی به اصطلاح به همدیگه نزدیک هستیم، به خانواده‌ها به هم خیلی نزدیک هستن و مشارکت‌ها با هم خیلی نزدیک هست، پس تو تقریبا تو تمام مسائلی که تو زندگی اطرافیانمون، دوستان و فامیلمون اتفاق میفته در جریان هستیم، مخصوصا تو ایران، و امکان نداره که یک مشکلی باشه و ما خودمون رو تو اون مشکل، یا یک خوشی باشه که خودمون رو تو اون خوشی با دوست یا فامیل خودمون سهیم ندونیم. خب توی غرب این یه مقدار متفاوته. غربی ها با فرهنگی که بزرگ شدن، محبت بین اونها این هستش که حریم همدیگر رو، یعنی اون پرایوسی بهش میگن، اون در واقع حریم خصوصی هر کسی رو حفظ میکنه و تا ازشون نخوان تو هیچ چیزی نه دخالت میکنن و یا نه اینکه حتی کمک نمیکنن، حتما باید خواسته بشه. و این هم اگه کسی بدون اجازه بخواد دخالت بکنه تو کار یا توی موضوعی حتی برای کمک، شاید زیاد خوشایند نباشه. این هم تو فرهنگای دیگه متفاوته. پس محبت در واقع انسان پسندانه که گفتیم تو هر فرهنگی فرق داره. محبت من پسندانه. حالا محبت من پسندانه رو واقعیتش من خودم از خودم در بردم، که اون محبتی رو که ما خودمون، یعنی هر کسی خودش میپسنده که چجوری بهش محبت بشه و سلیقه خاص خودشه. بعضیا دوست ندارن که کسی زیاد باشون کاری داشته باشه، حتی حالشون رو بپرسه، و در رابطه با محبت کردنشون هم حتی نسبت به دیگران اونطوری در واقع عمل میکنن که خودشون معیارهای خودشون هستش و معیارهای در واقع بر اساس محور خودمحوری خواهد بود، یعنی اونچه که خودش تصمیم میگیره، خودش باور داره که این نوع محبت درسته. ولی یک نوع محبت هستش که واقعا محبت عالی و بی‌نظیره، و اون محبت، محبت خداپسندانه هست که با معیارهای خدا هستش، و این محبت بی نظیر و عالیه. که یه مقدار از این محبت در هر انسانی هست، یک مقدار از این محبت در هر فرهنگی هست، ولی واقعیتش در فرهنگ ها و در ما انسان ها محبت هایی هستش که خیلی عجیب و غریبه، و این محبت اون نوع محبتی نیستش که خدا پسندانه باشه. این محبت خدا پسندانه که با معیارهای خدا هستش، ما خیلی زیبا میتونیم در کل کتاب مقدس و به طور خاص در اول قرنتیان باب 13 متوجه اون میشیم که این محبت حقیقی یک ریشه و یک ثمر یا میوه مخصوص خودشو داره، و میخوایم که الان دعا کنیم که واقعا امروز با این محبت به یک طرز جدیدی نگاه کنیم و خدا امروز با قلب ما سخن بگه. پس سرای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. پدر آسمانی، با تمام قلبمون تو رو شکر میکنیم که این فرصت رو داریم که به حضور تو بیاییم تا از کلام زنده تو بشنویم. دعا میکنیم امروز ذهنها و فکرهای ما رو خداوند تو دربر بگیری و با روح قدوست ما رو به جمیع راستی ها هدایت کنی، و با کلام حیات بخش خودت خداوند امروز خداوند یک بار دیگه با قلب ما سخن بگی و در ما حیات تازه ایجاد کنی، و مخصوصا خداوند دعا میکنیم محبتی داشته باشیم که حقیقتا خداوند با معیارهای تو برابر باشه، با اون چی که خداوند دل تو هست واقعا خداوند برابر باشه، و بتونیم محبت الهی رو بهتر و بیشتر درک کنیم و بتونیم با قوت روح تو خداوند بتونیم محبت رو انجام بدیم، در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین آمین. خب پس موضوع امروز محبت هست، ولی در واقع میخوام در اون محبتی صحبت کنم که با معیار خدا هستش. من از اول قرنتیان باب 13 براتون قرائت میکنم. میدونم که خیلی از شما تقریبا این قسمت ها رو حفظ هستید. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، زندگی من مثل زنگی پر سر و صدا و سنجی پر هیاهوی بیش نیستم. ببخشید، زندگی من توش نبود. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پر سر و صدا و سنجی پر هیاهوی بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم، و اگر چندان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. واو! محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد. محبت کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید. به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از بدی مسرور نمیشود، اما با حقیقت شادی میکند. محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. اما نبوت ها از میان خواهند رفت و زبان ها پایان خواهند پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد، زیرا معرفت ما جزئی است و نبوت ما نیز جزئی، اما چون کامل آید جزئی از میان خواهد رفت. آنگاه که کودکی بیش نبودم، چون کودکان سخن میگفتم و کودکان میاندیشیدم، و نیز چون کودکان استدلال میکردم، اما چون مرد شدم رفتارهای کودکانه را ترک کردم. اما چون مرد شدم رفتاران کودکانه را ترک گفتم. آنچه اکنون میبینم چون تصویری محو است در آینه، اما زمانی خواهد رسید که روبرو خواهیم دید. اکنون شناخت من جزئی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنان که به کمال نیز شناخته شده ام. و حال این سه چیز باقی می ماند: ایمان، امید و محبت. اما بزرگترینشان محبت است. آمین. خدا رو شکر برای محبت خدا که واقعا بی نظیره. و امروز ما می خواهیم که اون محبت بی نظیری رو که خدا نسبت به ما انجام داده ببینیم، که روش بررسی کنیم و با معیار خدا ببینیم که آیا واقعا ما محبت ما چگونه است. ما مسیحیان همه دوست داریم که واقعا در هر شرایطی طبق خاص و اراده خدا زندگی کنیم و عمل کنیم. یه سوال خیلی قشنگی از همون اوایل ایمان من به من یاد دادن معلمین روحانی من، گفتن هر وقت میخوای که تصمیم بگیری یا عملی انجام بدی از خودت بپرس اگر عیسی مسیح به جای تو بود چی کار میکرد، و تو هم همون کار رو انجام بده. واقعا چقدر این سوال تمام زندگی من رو تا به حال کمکم کرده. خیلی جاها متاسفانه یادم رفته و به روش خودم عمل کردم، ولی هر جا که من واقعا خواستم که بدونم که عیسی مسیح اگه واقعا جای من بود چی کار میکرد، وقتی فکر کردم، دعا کردم، خدا اونقدر قلب منو پر از مهر و محبت خودش کرد و منو راهنمایی کرد. واقعا اگر مسیح به جای ما باشه چی کار میکنه، مخصوصا تو این شرایطی که الان این روزها با استرس های عجیب و غریب کرونا و قرنطینه و مسائل مختلفی که همینطور پشت سر هم داره متاسفانه تو دنیا پیش میاد به خاطر گناه انسان و به خاطر گناهی که در دنیا هست، واقعا ما باید چقدر دعا کنیم که بدونیم که حقیقتا خدایا اگر من جای تو باشم تو شرایط مختلف زندگیم چه کار میکنم. تقریبا همه ما باور داریم که خدا قادر به ما قدرت‌های معجزه آسا عطا کنه، همینطور که توی در واقع همین اول قرنتیان هم خوندیم تو باب 12 اتفاقا در مورد عطایای روح القدس چقدر به ما قشنگ درس میده. دوست داریم که عطایای روح القدس رو داشته باشیم، دوست داریم عطایای صحبت کردن به زبانهای مختلف انسانی و زبان فرشتگان رو داشته باشیم تا خدمت مفیدتر و مؤثرتری داشته باشیم و مردم ببینن که خدای ما چقدر با قدرت عمل میکنه، مخصوصا در زندگی ما، و اونها هم به این خدا ایمان بیارن. دوست داریم که نبوت کنیم تا باعث برکت مردم و کلیسا باشیم. دوست داریم عطای علم داشته باشیم تا تمام اسرار و چیزهای نهان رو درک کنیم، تا مردم متحیر بشن از کار عظیم خدا در زندگی ما و اونها جذب خدای زنده بشن. و ایمانی داشته باشیم که کوه‌ها رو جابجا کنیم و وسیله‌ای در دست‌های خدا باشیم تا کارهای عظیم خدا انجام بشه در زندگی ما و در خدمتی که انجام میدیم، تا همه ببینن اون بزرگی و عظمت و جلال خدا رو و پی ببرن. و هر عطای دیگه‌ای که خدا توسط روح القدسش میده، بخشیده، میخواییم که داشته باشیم تا بتونیم واقعا برای جلال خدا بدرخشیم. شما دوست دارید که این در واقع این عطایایی که کلام خدا میگه، این هدایا رو و این قوات و عطایا رو در زندگیتون داشته باشید تا کلیسای خدا تجهیز بشه؟ مسلما همه ما دوست داریم و میدونیم که اول قرنتیان هم باب یک همون آیه دوازده، باب اول قرنتیان باب 12 آیه 28 تا 31 چقدر قشنگه که خدا در کلیسا رسولان، انبیا، معلمین، قدرت معجزات و عطایای شفا دادن، امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر، همه آیا همه اینها رسولند؟ و تمام اینها در واقع گفته میشه، آیا همه اینا نبیان؟ آیا همه معلمان؟ آیا همه دارای قدرت معجزه هستن؟ همه آیا همه از عطایای شفا دادن برخوردار هستن؟ آیا همه ترجمه زبانها میکنن و یا به زبانهای غیر سخن میگن؟ اما شما، میگه که کلام خدا میگه، اما شما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید و اینک من عالی ترین را به شما نشان میدهم. که در واقع همین باب 13 که براتون قرائت کردم، یعنی در مورد محبت صحبت میکنه، که ما در پی محبت باشیم، بهره‌مند شدن از عطایای بی‌نظیر خدا و معجزه آسای خدا، هرچند بسیار عالی و باعث برکت و بنای کلیساست، اما محبت نیست. تو دنیا محبت‌های خیلی خیلی مختلفی وجود داره. من فقط سه نوعش معرفی کردم، ولی اگه بخوام فقط یه اسم سری ببرم که چقدر محبت های مختلف هستش، محبت هایی که به خاطر اینکه میخوایم یه چیزایی رو به دست بیاریم، چه از دوران بچگیمون حتی این کارو کردیم و تو اون مسئله رشد کردیم، خیلی جاها خواستیم که محبت کردیم یا توجهمون رو به پدر یا مادر یا معلم خودمون بیشتر نشون دادیم، کارهایی کردیم که محبت اونها رو به سوی خودمون جذب کنیم تا بتونیم یک سری امکانات به دست بیاریم، و همینطور تو محل کار وقتی که بزرگ شدیم، محبت خالص محبتیه که واقعا ذاتیه، محبتیه که خدا در وجود ما گذاشته. کلام خدا به ما میگه که از همون در پیدایش میگه خدا ما رو به شباهت خودش ساخته، و اون محبتی که در انسان هست به خاطر همون شباهتیه که در واقع به شباهت خدا ساخته شده، ولی متاسفانه به خاطر گناه آلوده شده که به این شکل‌های مختلف در اومده. محبت‌هایی هستش که حالا من اسمش اینو گذاشتم شیشه خوردار، شیشه خورده‌دار هستش در واقع. محبتی که شمعون جادوگر داشتش که دنبال شاگردان مسیح بود و نشون میداد که چقدر علاقه داره، ولی میخواست بیشتر کارهایی رو که شاگردای مسیح میکردن، معجزات و عطایایی که اونها داشتن، میخواست که اونها رو داشته باشه تا بتونه ازش شهرت پیدا کنه. محبتی که تله به وجود میاره، مثل محبتی که دلیله به سامسون داشت، هرچند ظاهرا دوستش داشت ولی واقعا اونو به تله انداختش، و سامسون به خاطر اون محبت ناپاکی که یا محبت بی‌حکمتی که داشت، میبینیم چطور در این تله میفته. و محبت فریبکاری که ما توی کتاب مقدس بازم در رابطه با یعقوب و یوسف عیسو میخونیم، که عیسو به کاس آشی احتیاج داشت، گرسنه‌اش بود، و یعقوب میاد این کاسه آش رو به او میده و در واقع اون نخست‌سادگی اون رو برمی‌داره با فریبکاری. محبتی که از روی رحم و شفقت، محبتی که سامری نیکو در حق اون شخصی که دوست‌ها زده بودنش و خون مالی تو جاده ولش کرده بودن، و می‌بینیم که چنین محبتی رو مسیح مثال می‌زنه که برو تو چنین کن با همسایه خودت. و محبتی که به خاطر در واقع سودجویی هست، محبتی که به خاطر چاپلوسی، محبتی که به خاطر نیاز، محبتی که با نگرانی و استراب و ترس هست. من یادمه که سالها پیش در هندوستان بودم، رفته بودم اونجا برای دوره بشارت در دوره آموزشگاه کتاب مقدس که بودم، و میدیدم یک پسری هر روز چطور با جون و دل کار میکنه. اونقدر این پسر لاغر و ضعیف بود، ولی اون درآمد خیلی خیلی کمی رو که به دست می آورد، میرفت غذا می خرید و جلوی دهن گاو می گرفت تا گاو از اون بخوره، چون که متاسفانه اون گاو رو خدای خودش می دونست، و هر چیزی که از دهن این گاو ریخته می شد بر روی زمین ور می داشت و می بوسید و از این گاو تشکر می کرد و می خورد. من زار زار گریه می کردم و می گفتم خدایا چرا اینها این همه محبت دارن نسبت به یک گاو که باور دارن خداست؟ و از خودم خجالت میکشیدم که من خیلی کمتر محبت دارم نسبت به خدا، بیشتر به فکر اینم که خدا به فکر زندگی من، برکت من باشه، تا اینکه با تمام قلبم برای اونچه که خدا میخواد انجام بدم. و وقتی که بیشتر متوجه شدم، دیدم تمام این محبت به خاطر ترسه، به خاطر باورهایی که اونها دارن که تناسخ روح هست، که اگر در این روحی که در این جسمی که الان زندگی میکنن، اگر به خدایانی که باور دارن احترام بذارن و مطیع باشن و انجام بدن، در دفعه بعد که به دنیا میان در یک شخصیت، یک جسم بهتر، یک شخص بهتر و برتر به دنیا میان، تا اینکه بالاخره با اون اعتقادات خودشون به نیروانا بپیوندن که دیگه به این دنیا نیان. و ولی این محبت از روی ترس بود، نه از روی عشق و علاقه. با اون محبت، هرچند نمیخوام بگم که کم، ولی بالاخره اون محبتی که داشتم کم کم درش رشد میکردم، من به اون محبت بیشتر خوشحال بودم، چون محبتی بود که از عشق بود، محبتی بود که از خود خدا یاد گرفته بودم، محبتی که به خاطر شکر و سپاسگزاری و با جان و دل انجام بشه. این اون محبتیه که وقتی عیسی مسیح به خونه فریسی رفت، در لوقا باب 7 آیه 47 میخونیم که چطور عیسی مسیح به اون در واقع فریسی میگه که من به خونه تو اومدم و تو منو هیچ محبتی نکردی، و بالاخره در همون باب 7 آیه 47 میگه که پس به تو میگویم محبت بسیار او از آن روز که گناهان بسیارش آمرزیده شد، اما آنکه کمتر آمرزیده شد کمتر هم محبت میکند. در واقع اگر ما باور داریم که حقیقتا این در مورد اون داستان زنیه که رفت اونجا عطر خودش رو روی پاهای مسیح ریخت، روی سر مسیح ریخت و با اشکهاش پای مسیح رو شست و با موهاش خشک کرد و توبه کرد همونجا و عیسی مسیح به او گفت گناهانش بخشیده شد. این در مورد چنین محبتی صحبت میکنه که وقتی که ما باور داریم واقعا چه گناهان بسیاری از زندگی ما بخشیده شده، اون موقع با جان و دل خدای خودمون رو محبت میکنیم و این محبت رو از خود خدا یاد میگیریم. محبت آگاپه، محبتی که بلا عوض خدا این محبت رو در حق ما کرده. محبتی که ما به خدا میکنیم در واقع آگاپه نیست، محبتیه که به خاطر اون عشقیه که خدا نسبت به ما داشته، به خاطر کار عظیم خدا که یگان پسر خودش عیسی مسیح فرستاد تا به خاطر گناهان ما بر روی صلیب بره تا ما هلاک نگردیم بلکه حیات جاودانی پیدا کنیم. ما میدونیم که خدا چه عشق و محبتی نسبت به ما وقتی که گناهکار بودیم، وقتی که دشمن خدا بودیم، خدا در حق ما انجام داد و واقعا ممنون هستیم که عیسی مسیح پسر خدا اومد و برای نجات ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد. در کلام خدا میگه هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. من دعا میکنم امروز کسایی که این پیغام رو میشنون، اگه هنوز تا به امروز قلبشون رو نسپردن به عیسی مسیح، قلبشون رو به عیسی مسیح باز کنن تا با این محبت بی نهایت خدا، با این محبت آگاپه خدا، یعنی محبت بلا عوض خدا، که به جای اینکه ما مرگ به خاطر گناهانمون که محکوم به مرگ بودیم، به جای اینکه خدا مرگ رو در نظر بگیره برای ما، مرگ رو بر روی عیسی مسیح میذاره که روی صلیب برای ما جانش رو فدا کرد و حیات جاودان به ما میبخشه به خاطر اون کار عظیمی که مسیح در قیامش انجام داد. شکر میکنیم برای اون کار ما پر جلال خداوند. در رومیان 8:32 ما میخونیم که کلام خدا میگه او پسر خودش رو دریغ نکرد بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت. آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ آمین که خدا بهترین های خودش رو به ما بخشیده و باز هم خواهد بخشید. پدر ما رو همانطور دوست دارد عزیزان که مسیح رو دوست داره. پدر آسمانی ما رو همونجور دوست داره که یگان فرزند خودش رو دوست داره. آیا ما هم میتونیم همون محبتی رو که عیسی مسیح داشت، همون اطاعتی رو که عیسی مسیح کرد، ما نسبت به خدا داشته باشیم؟ و میتونیم آیا اون محبتی رو که مسیح به گناهکارا داشت، ما نسبت به گناهکارا داشته باشیم؟ محبت ما چه نوع محبتیه؟ مردم از کجا متوجه میشن که ما محبت واقعی داریم؟ از اینکه در مسیح زندگی کنیم. این تنها نشونه است. وقتی که اونها واقعا ببینن که ما در مسیح زندگی میکنیم، اون موقع متوجه خواهند شد. کلام خدا هم به ما میگه که من بعدا آیش رو خواهم خوند. در واقع تو قرون اول به کسانی میگفتن مسیحی، الان که ما خودمون رو مسیحی میخونیم، به کسانی میگفتن مسیحی که در واقع شبیه عیسی مسیح بودن. اگر ما میخوایم که واقعا خودمون رو مسیحی بخونیم، ببینیم که آیا در محبت کردن، در فداکاری کردن، در بخشیدن، در رحم و در واقع فیضی که خدا به ما بخشیده، ما میتونیم با همون فیض با مردم رفتار کنیم؟ اون موقع است که میتونیم واقعا بگیم که خداوند تو رو شکر میکنیم. من یادمه که میگفتن یه چیز بود، میگفتن پسر نشان دارد از پدر، حالا ما میگیم فرزند نشان دارد، که خواهران هم اینجا، دختران خدا هم اینجا بی نصیب نباشن. در واقع کلام خدا میگه خدا محبت است. اگه ما یک فقط این آیه کوتاهو بگیم، خودش کلی درش معنا هست که خدا محبت است. حالا این خدا محبت است رو بیاییم با خودمون مقایسه کنیم. ما که به عنوان فرزند نشان دارد از پدر، آیا واقعا ما هم محبت هستیم؟ کسی میتونه بگه که واقعا چقدر محبت تو عجیب و از واقعا به طور خاص هست و ما بهشون بگیم که این محبت از ما نیست بلکه از خداست؟ کلام خدا میگه که نه بلندی نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمام خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا در خداوند ما عیسی مسیح جدا سازد. در رومیان 8:39 اینو میخونیم. مردم از کجا میفهمن که ما واقعا شاگردان مسیح هستیم؟ بله، از روی محبت مسیح که در ما دیده میشه. آیا ما میتونیم بگیم که ما هم میتونیم واقعا مثل همین آیاتی که در رومیان 8:39 هستش بگیم که هیچ قدرت و هیچ در واقع پستی و بلندی قادر نخواهد بود که ما رو از محبتی که ما نسبت به خدا داریم ما رو جدا بسازه؟ ما میتونیم چنین محبتی نسبت به خدا داشته باشیم؟ متاسفانه من یادمه که یه بار یه عزیزی که مسیحی شده بود شنیدم که میگفتش که وقتی که البته صحبتاش رو شنیدم دود از سرم بلند میشد، ولی به من میگفتش که اگه بدونم که عیسی مسیح اونچه که من تو دنیا و تو زندگیم نیاز دارم به من نمیده، من مسیحیت رو میبوسم و کنار میذارم. من و شما دوستان چطور هستیم؟ ما شاید بگیم واو چرا، فقط به خاطر خواسته های خودش ایمان آورده بود. ولی من و شما چطور هستیم؟ آیا انگیزه و هدف ما هم از ایمان آوردن به مسیح فقط این بوده که در این دنیا از اون برکات و در واقع نجات و تمام برکاتی که در نجات به مسیح هست و همینطور اونچه که نیاز تو دنیا داریم فقط بهش ایمان بیاریم و دنبالش کنیم؟ انگار که ما قضیه رو وارونه درک کردیم. از یه طرف در واقع تصور میکنیم که خدا به ما یه جورایی بدهکار بوده یا مدیون بوده که ما به عیسی مسیح حالا ایمان آوردیم، و از طرف دیگه تصور میکنیم که این خدایه که باید در خدمت ما باشه و نه اینکه ما در خدمت خدا باشیم. انگار اون وظیفه داره که تمام امور زندگی ما رو طبق دلخواه و صلاحیت ما به پیش ببره و همیشه کارایی بکنه که ما و نزدیکان و خانوادهمون هر چی که میخوایم داشته باشیم و همه درخواستای ما رو برآورده کنه. شاید واقعا درست متوجه نشدیم که اگه به مسیح و کفاره که او بر روی صلیب به خاطر ما پرداخت کرد ایمان نیاورده بودیم، چیزی جز هلاکت و عذاب ابدی در انتظار ما نبود. ولی خدا را شکر کنیم برای این ایمان، برای این زندگی که در خداوند داریم. بازم بیاییم بیاد بیاریم که چطور خدا محبت خودش رو در زندگی ما آشکار کرد. در اول یوحنا باب 4 آیه 9 تا 10 و همینطور 13 تا 16 میخونیم که محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات داشته باشیم. محبت همین است، نه اون که ما خدا رو محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. از اینجا میدانیم که در او میمانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما بخشیده و ما دیده و چشیده و شهادت میدهیم که پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد. آنکه اقرار میکند عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم. بیاییم که ما هم همون محبتی رو که خدا در حق ما کرده ما نسبت به دیگران داشته باشیم. واقعا بعد از سالها ایمانم، وقتی که نگاه میکنم و بعض وقتا میپرسم خدای تو از من چه انتظاری داری که چیکار بکنم که خداوند رو بتونم تو رو خوشنود کنم، تقریبا با بیشتر احکام تو که تو کلام خدا هست اونا اونقدر که میتونم خداوند رو دارم تو زندگیم انجام میدم. و در مواقعی که واقعا از خودم میپرسم واقعا باید چی کار کنم، شاید خدا از من چه چیزی میخواد، و شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه. ولی وقتی که به این آیه هممون توجه کنیم، این آیه که چقدر زیبا در کتاب میکا باب 6 آیه 8 اومده، میگه ای مرد تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است. ای مرد، ببخش دوباره میخونم، ای مرد او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است و خداوند از تو چه می‌طلبد جز آنکه انصاف را به جا آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت زندگی سلوک نمایی. واقعا چقدر زیباست که ما بتونیم با تمام قلبمون اونچه که اراده خداست. وقتی که محبت داشته باشیم اون موقع با انصاف رفتار می‌کنیم، همینطور که توی اول قرنتیان خوندیم نفع خود را طالب نیست. و وقتی که محبت الهی داشته باشیم اونگاه با محبت خدا نسبت به خدا و مردم رفتار خواهیم کرد. دوستان بیاییم با تمام قلبمون با معیارهای محبت خدا بیشتر آشنا بشیم و بذاریم که معیار محبت خدا در ما شکل بگیره. کلام خدا میگه اون که محبت نمی کنه خدا رو نشناخته، زیرا محبت خدا محبت است. محبت خدا این چنین در ما آشکار شد که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات داشته باشیم. محبت همین است، نه اون که ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. همین در اول یوحنا باب 4 آیه 8 تا 10 این هستش. بیایم سرای خودمون رو خم کنیم و با تمام قلب خودمون این دعا رو بکنیم، که در واقع من میخوام که این دعا رو که پولس کرد، من این دعا رو برای خودمون انجام بدیم. خداوندا محبت ما رو به یکدیگر و به مردم بسیار افزون گردان. محبت ما رو نسبت به خودت ای خدای قدوس افزون گردان و دلهای ما را در استواری خداوندا نگه دار، حفظ کن ای خداوند، تا آنگاه که خداوندمون عیسی مسیح با همه مقدسان خود بر می آید در حضور خدا پدر ما بی عیب و مقدس باشیم. خداوند دعا میکنیم که به ما کمک کنی در این معیار محبت عالی تو خداوند قرار بگیریم. محبت های انسانی، محبت های دنیایی هرچند خوب، ولی خداوند میخواییم که محبتی باشه که خداوند بی قلقش باشه، محبت خالص باشه، محبتی با معیار تو باشه که در اول قرنتیان باب 13 امروز بررسی کردیم. تو رو با تمام دلمون میپرستیم، تو رو با تمام جانمون ستایش میکنیم، در نام پرجلال عیسی مسیح با شکرگزاری میخوام که خداوندا با عزیزان که در خانه ها هستن، در قرنطینه هستن، مخصوصا عزیزانی که شاید خداوندا بیمار هستن، شفای الهی تو باشه، حفاظت تو، سلامتی تو رو بر اونها و خانواده هاشون اعلام میکنم. عزیزانی که در زحمت به خاطر خداوندا مسائل مالی هستن، دعای برکت میکنیم خداوندا و دعا میکنیم در محبت تو که امروز شنیدیم خداوندا آسین بالا بزنیم و بتونیم به عزیزانمون که در زحمت مالی هستن، اونهایی که در توانمون هست، به عنوان مسیحیان، به عنوان فرزندان نور، به عنوان فرزندان تو خداوندا بتونیم به اونها کمک کنیم. تو رو میپرستیم با تمام دل، با تمام جان، در نام پرجلال عیسی مسیح دعا کردیم، آمین. عزیزان خدا برکتتون بده. میخوام دعای با دعای فیض جلسه رو به پایان برسونم و شما رو به دستان پرمهر و محبت مسیح بسپارم. و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با یک یک شما باشد و بماند. آمین.